بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسوله وآله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 209 سوره مبارکه یونس آیات 7 تا 14. آیه 7 که آغازین آیه جلسه امروز ما هست، به نوعی میتونیم بگیم که جنبندی مختصری است از اون چه که در جلسه قبل مطرح شد. در جلسه قبل از دو گروه از مردم صحبت شد که از همون آیه دوم هم بحث شروع شد که اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس فبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. یعنی یکی از انسان ها برگزیده شده به عنوان رسول الله و وحی الهی به او سپرده شده که مردم رو انذار بکنه. وقتی که پیامبر الهی مردم رو انذار میکنه، دو گروه میشن انسان ها. یکی کسانی که میپذیرند انذار و تبشیر رسول الله رو و اهل ایمان و عمل صالح میشن. دسته دیگر هم کسانی هستند که سرگرم دنیا میشن و نمیپذیرن دعوت رسول الله رو. اینها در واقع کسانی هستند که امیدی به لقاء الهی ندارن و چیزی به نام ملاقات خدا رو نمیتونن بپذیرن. حالا آیاتی که اینجا ما در آغاز جلسه امروز میخونیم این دو گروه رو برای ما به شکل شفاف و صریح توضیح میده و ویژگی های هر گروه و سرانجام هر گروه رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها الذين هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما کانوا یکذبون. این دسته اول هست. می‌فرماید که اون کسانی که امید ندارند به ملاقات ما و دیدار ما، ولذا هیچ گونه تلاشی هم نمی‌کنند برای اینکه بخوان به ملاقات الهی نائل بشن. برای ملاقات با خدا چه تلاشی لازمه؟ این باید به رسول الله لبیک بگن، حرفهای حضرت رو گوش بدن، ایمان بیارن و شروع کنند عمل صالح انجام دادن دیگه. چون امیدی به لقاء خدا ندارن، این کارها رو هم انجام نمیدن. واطمئنوا بها. اینها خوشنود شدن به همین زندگانی دنیا و دل بسته اند به ها، به زندگانی دنیا. یعنی همه امور رو بر اساس تحلیل ها و محاسبات مادی انجام میدن و هیچ حسابی برای غیب باز نمی کنن. میگه کامپیوتر نشون میده همه چی مرتبه، پس این گونه خواهد شد. و مثلا اگر بگی که انشاءالله هم بگو، میگه نخیر، نیازی به انشاءالله نیست، من همه کارها رو انجام دادم، محاسبه کردم، چنین خواهد شد. کاری که نمرودیان انجام دادن، بعد ابراهیم رو انداختن در آتش. خب خدا وقتی که نخواهد نمی شود. غیب رو ما باید لحاظ بکنیم. این همون فرقیه که میان مؤمنان با مشرکان و ملحدان وجود داره. والذین هم عن آیاتنا غافلون. اینها کسانی هستند که از نشانه های قدرت ما غافلند. چرا؟ چون اصلا غیب رو باور ندارن. وقتی کسی همه چیز رو در همین مادیات خلاصه میکنه، همه چیزی رو در عالم طبیعت و عالم ملک خلاصه میکنه، اصلا قائل به ملکوت و جبروت و لاهوت نیست، اصلا قائل به غیب نیست، قائل به خدا نیست، یا اگر هم قائل هست اراده این با اراده خدا یکی نیست، میل این با اون چه خدا میخواد همسو نیست، یه چنین کسی غافله، یعنی این که ذاکر نیست، غفلت داره، اصلا در مسیر سلوک الالله وارد نشده. خب سرانجام اینها چیه؟ اولئک مأواهم النار، چنین کسانی جایگاهشون آتش جهنم هست. چرا؟ به ماکان و یکسبون، به خاطر اون چه که اینها کسب می کردن، یعنی نتیجه عمل خودشونه. بهشت و جهنم هر کسی تجلی عمل خودش هست، برخلاف دسته دوم. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات یهدیهم ربهم به ایمانهم تجری من تحتهم الانهار فی جنات النعیم دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. اما اون کسانی که ایمان آوردن به خدا و عالم غیب و قرآن کریم و فرشتگان و پیامبر و معاد و عمل و صالحات و کارهای شایسته انجام دادند، یعنی هم حسن فاعلی دارن، عمل و صالحات، هم حسن فعلی دارن که فرمود آمنو یهدیهم ربهم به ایمانهم، پروردگار این انسانهای مؤمن و دارای عمل صالح اینها رو هدایت می کند به سبب ایمانشان. دو تا هدایت داریم، یک هدایت اولیه داریم که اون برای همه هست به شکل فطری و طبیعی و تکوینی، یک هدایت ثانویه داریم که پاداشیه، چنان که زلالت ثانویه هم داریم که اون هم پاداشیه، یعنی با توجه به عملی که از ما سر میزنه ممکنه که مستوجب پاداش بشیم یا مستوجب ثواب بشیم یا عقاب. اگر مستوجب ثواب بشیم اینجا یه هدایت پاداشی اصطلاحاً خدا به ما لطف میکنه، و اگر مستوجب مجازات بشیم اونجا زلالت در اختیار ما قرار میگیره. یهدیهم ربهم به ایمانهم، پروردگارشون با ایمانشون به سبب ایمانشون اینها رو هدایت میکنه، یعنی همطور راه رو به اینها نشون میده تا در مسیر صراط مستقیم مسیر رو به درستی طی بکنن، که در جای دیگری فرمود الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، تو راه بیفت با توکل بر خدا و به امید خدا، خود راه بگویدت که چون باید رفت، یعنی خدای متعال راه رو به ما نشون میده. این که فرمود که اگر تقوا داشته باشید ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، آدمی که تقوا داشته باشه حق و باطل رو میتونه از هم تشخیص بده، آدمی که تقوا داشته باشه یجعل له مخرجا، راه عبور از بحران ها رو خدا در اختیارش قرار میده، و الی آخر نصرت الهی شامل حالش میشه. تجری من تحتهم الانهار فی جنات النعیم، نهرهای بهشت، نهرهایی که در بهشتها جاری هست، در بهشتهای پر از نعمت به امر اینها جاری هست. تجری جاری میشود، من تحتهم الانهار، با اختیار اینها، با اذن اینها، با اراده اینها، نهرها و جویبارها در جنات نعیم، در بهشتها و بوستانهای پر نعمت، که چون النعیم اینجا مطلق نعمتها رو در بر میگیره و بعضی از مفسرین فرمودن که این همون بهشت ولایت هست. دعواهم فیها سبحانک اللهم، دعا و مناجاتشون در اون بهشت چیه؟ میان سبحانک اللهم، پاک منزهی تو ای پروردگار ما، ای معبود ما. این در ارتباط با خداست، یعنی وقتی با خدا سخن میگن، نیایش میکنن، مناجات میکنن، ورد زبانشون سبحانک اللهم هست. وقتی با یک دیگر و با فرشتگان سخن میگویند و تحیتهم فیها سلام، درودشان در آنجا سلام است، یعنی امنیت فراگیر، همه از دست و زبان همدیگه در امنیت و آرامشن، هیچ نوع تهدیدی اونجا وجود نداره، هیچ نوع وسوسه به بدی اونجا وجود نداره، چون اونجا ابلیسی دیگه وجود نداره. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین، پایان کارشون در قبال نعمتهای الهی حمد خدا هست. پس اول تسبیح، دوم سلام، سوم تحمید. پایان مناجاتشون این هست که میگویند همه حمدها برای خداست. چرا؟ چون خدا پروردگار جهانها و جهانیان است. خب چرا اینها رو برای ما میگه؟ برای اینکه میخواد به ما بگه که سعی کنید دنیاتون رو هم بهشت کنید، سعی کنید اینجا بهشتی زندگی کنید. هر قدر زندگی اینجای شما بهشتی تر بشه، به لقای الهی سریعتر میرسید، ارتقای وجودی شما سریعتر اتفاق میفته، رضایت خدا از شما بیشتر خواهد بود. پس سعی کنید پیوسته خدا رو به تسبیح تقدیس بکنید، بگید سبحانک اللهم. همدیگه در ایجاد تولید امنیت به هم مساعدت بکنید، سعی کنید که از دست و زبان و طرح و برنامه همدیگه در امان باشید، برای همدیگه ناامنی درست نکنید، روابطتون بر اساس سلام، بر اساس صلح، بر اساس آرامش تنظیم بشه. البته روشنه که روابط ما با کسانی که بخواهند اهل سلام و صلح و آرامش باشند، منظور با بهشتیان هست، با مؤمنان هست، با شیاطین نیست، با طاغوت ها نیست. طاغوت ها رو باید دعوت کرد به راه خدا، مشرکان رو باید دعوت کرد به راه خدا، ببینن شما چه زندگی توام با امنیت و آرامشی دارید. وقتی آرامش و آسایش بی نظیر شما رو میبینن، اونها هم شیفته دین شما بشن، شیفته خدای شما بشن و اهل حمد و شکر و سپاس خدا باشید. از حمد خدا غفلت نکنید، از غافلان نباشید، از ذاکران باشید. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. اینجا یه نکته دیگری رو خدای متعال میفرماید و اون هم این هست که این مشرکان یک عجله ای هم دارن. وقتی که رسول الله اونها رو دعوت میکنه به سوی خدا و انذار میده نسبت به جهنم و قیامت و معاد، میگن کو همین الان بیار، اگه راست میگی همین الان بیار، اصلا ما میخواییم که همین الان عذاب بر ما نازل بشه. خدای متعال میفرماید که عالم حساب و کتاب خودش رو داره، قرار نیست که تدبیر امور این عالم با سخن مشرکان انجام بشه. اگر این گونه بود که تدبیر و امور عالم دست مشرکان بود، که اینها پروندهشون هم اول بسته شده بود. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم. اگر شتاب می کرد خدا لناز نسبت به مردمان از شر در عذاب، یعنی تا گناه می کردن عذاب برشون نازل می شود، تا شرک ورزیدن عذاب بهشون نازل می شود. استعجالهم بالخیر، چنان که خود اونها شتاب می کنند در آنچه که او رو خیر و نعمت می دانند. خدا اینطوری عجله می کرد که به محض اینکه فردی گناه کنه نتیجهشو ببینه. لقضی الیهم اجلهم، حتما تمام شده بود اجلشون و مدتشون، خب همه از بین رفته بودن. اما تدبیر امور عالم دست خداست. در جلسه قبل آیه سوم فرمود که یدبر الامر، تدبیر امور عالم دست خداست. لذا خدای متعال می‌فرماید که چون تدبیر عالم دست ما هست، فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمهون، ما رها میکنیم، به خودشون واگذار میکنیم کسانی را که امید ندارند به لقاء ما، به دیدار ما، فی طغیانهم در سرکشی خودشون، یعمهون که همونطور سرگردان بمانند. این بالاترین عذاب برای مشرکان هست، برای انسانهای ملحد و غیر الهی هست. شما برای ملاقات با خدا نمیخواهید آماده بشید، خیلی خوب، بزرگترین عذاب شما اینه که معنای زندگی رو از دست میدید، نمیدونید واسه چی زندگی میکنید، هدف زندگی رو از دست میدید، در سرکشی خودتون سرگردان هم میشوید، هر روز به یک سمت و سوی. و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون. اینجا باز خدای متعال گله میکنه از بیوفایی بعضی از انسان ها. برخی از انسان ها این گونه هستند که به محض اینکه گرفتار مشکلی میشن، در هر حالتی که هستن، چه بر پهلو دراز کشیده، چه نشسته، چه ایستاده، شروع میکنن به راز و نیاز با خدا، تقاضای خودشون رو با خدا مطرح میکنن. اما به محض اینکه خدای متعال تقاضای اینها رو اجابت میکنه، خدا رو فراموش میکنند، که انکه هیچ چیزی بین اینها و خدا نبوده. مضمون این آیه در همین سوره در آیه 22 هم آمده، مربوط به اون مثال مشهور کشتی هست که وقتی در دریا اینها در درون کشتی هستند و دریا گرفتار امواج میشه و خطر غرق شدن جلو چشمشون هست، میگن خدایا اگر ما رو نجات بدی ما از شاکرین خواهیم بود. اما وقتی خدا اینها رو نجات میده دوباره فراموش میکنن. خلاصه این که یه عده که اصلا وارد پرستش خدا نمیشن، در مرحله شرک میمانن. دسته دومی هستند که وقتی با سختی مواجه میشن، با مشکلات مواجه میشن، میان در خانه خدا. اما وقتی خدا خواسته اینها رو اجابت میکنه، میرن پشت سرشون رو هم نگاه نمیکنن. تعداد آدم هایی که هم مؤمن باشن، هم عمل صالح بکنن، هم ذاکر باشن، تعداد اینها کمه. و اذا مس الانسان الضر، آنگاه که برسد به انسان رنج و سختی، دعانا میخواند ما را لجنبهی، اگه دراز کشیده باشه، او قاعدن یا نشسته باشه، او قائمن یا ایستاده باشه، که خدایا این مشکل منو برطرف کن. این کنایه از اینه که یعنی همه جوره میشه با خدا حرف زد، این الزامی نداره که حتما یک مدل خاصی باشه. کسی ممکنه زمینگیر شده، افتاده، دراز کشیده هست در بستر مثلا بیماری، همونطوری میتونه با خدا صحبت بکنه. خدا اینقدر مهربان هست به انسانها که نگفته نه، تو اگه دراز کشیده باشی نمیتونی با من صحبت بکنی. چرا؟ دراز کشیده هستی، با خدای خودت صحبت کن. نشسته هستی، تونستی بنشینی، خود نشسته با خدای خودت صحبت بکن. ایستاده هستی، تونستی رو پای خودت بیستی، باز هم با خدای خودت صحبت کن. اما فلما کشفنا عن ضره، وقتی که ما برطرف میکنیم از او رنجش را، آسیبش را، مشکلی رو که داشت، مر میره پشت سرش هم نگاه نمیکنه. که علم ید اونا الى ضرن مسه، گویا که اصلا این نبود که از ما رفع اون گرفتاری رو که بهش رسیده بود تقاضا کرده بود، گویا که نخوانده است ما را به برطرف کردن اون ضر و سختی و مشکلی که مسهو به او رسیده بود. بله، انسان بیوفاست. کذالکه از این للمسرفین ما کانو یعملون، این گونه آراسته شده است برای اسراف کنندگان ما کانو یعملون، عمل کردشون. مسرف یعنی کسی که از حد خارج میشه، زیاده روی میکنه، کاری رو که نباید بکنه میکنه. ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا و جاءتهم رسلهم بالبينات و ما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. اینجا یک تهدیدی میخواد داشته باشه نسبت به مشرکان عصر پیامبر و مشرکان همه ادوار تاریخ، کسانی که رابطه خودشون رو با خدا به هم میزنن و گرفتار ظلم میشن. میگه من بگذارید تاریخ گذشته رو برای شما بگم. در گذشته کسانی رو ما هلاک کردیم. چرا هلاک کردیم؟ لما ظلمو، چون مرتکب ظلم شدن. حواستون باشه، شما هم اگر مرتکب ظلم بشوید هلاکت در پیش روی شما خواهد بود، هلاک خواهید شد. هلاکت جزای مجرمان هست. الان شما جانشین اونها شدید، ببینید چطور عمل میکنید. لقد اهلکنا، ما هلاک کردیم، تحقیقا هلاک کردیم، نسلهایی را که پیش از شما بودند. قوم نوح رو ما هلاک کردیم، قوم هود و صالح رو ما هلاک کردیم. اینا رو در سوره اعراف خوندیم دیگه، اگر خاطر شریفتون باشه. حالا در خود همین سوره هم در بخش دوم خدای متعال اشاره ای میکنه به قوم نوح و قوم موسی و بنی اسرائیل و مبارزه اونها با فرعون و قبطی ها، که خب اونها رو میگه ما غرق کردیم. ولقد اهلکنا القرون من قبلكم، ما نسل های پیش از شما رو هلاک کردیم. لما ظلموا، هنگامی که ستم کردند، وقتی که ظلم کردند. خب یعنی پیامبرانی آمده بودند یا نه همطوری بدون اطلاع اونها رو خدا هلاک کرده؟ نه، میفرماید و جاءت هم رسولهم بالبینات، این در حالی بود که پیامبرانشون با دلیل‌های روشن سراغشون رفته بودند. پیامبران براشون معجزه آورده بودند، وحی الهی رو براشون آورده بودند، پیام‌های الهی رو آورده بودند، شبیه همین کاری که الان رسول الله داره انجام میده، وحی الهی رو برای شما آورده و عده‌ای از شما نمیپذیرید. و ما کانو لیومنو، و اونها هرچه این پیامبران تلاش می کردند ایمان نمی آوردند. کذالک نجز القوم المجرمین، ما این گونه مردم مجرم و گناهکار رو مجازات می کنیم. یعنی اگر شما هم مرتکب ظلم بشید شما هم مجازات خواهید شد، که حالا در آیه 14 به صورت صریح این رو می فرماید. ثم جعلناکم، سپس قرار دادیم شما را جانشین اونها در زمین، من بعدهم، پس از اونها. اون اقوام گذشته رفتن، بعضیاشون هلاک شدن، بعضیاشون که مؤمن بودن نجات پیدا کردن، الان شما جانشین اونها هستید. لننظر کیف تعملون، ما نگاه میکنیم که شما چگونه عمل میکنید. اگر مرتکب ظلم بشید شما هم مجازات خواهید شد. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که امید ملاقات تو رو دارن، دنبال ملاقات با تو هستیم. خدایا ما رو به لقاء خودت در بهترین صورت موفق بدار. خدایا ما رو اهل ایمان و عمل صالح قرار بده. خدایا غفلت رو از ما بگیر، ما رو پیوسته ذاکر قرار بده. خدایا ما رو یک آن به خودمون واگذار نکن. خدایا ما رو انسان‌های با وفای قرار بده که وقتی در سختی‌ها سراغ تو میاییم، وقتی هم که با آسایش و آرامش میرسیم، باز هم رابطه ما با تو برقرار باشه. خدایا ما رو توفیق عنایت بفرما 24 ساعته در تمام آنات و لحظات عمرمون بیاد تو باشیم، در راه تو حرکت بکنیم و از تو و رسولان تو و ائمه معصومین علیهم السلام و قرآن تو تبعیت بکنیم، اطاعت بکنیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما بر اساس عدل و قسط و ایثار عمل بکنیم. خدایا نمیخواهیم اهل جرم باشیم، نمیخواهیم اهل ظلم باشیم. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که رفتارشون مورد رضایت تو و قبول تو خواهد بود. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.